مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، چهارشنبه دیگر و مجله اقتصادی دیگر. من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور
در این مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا
در 20 چند دقیقه دیگر با شما خواهیم بود
و ما خبرها و گزارش‌هایی رو که این هفته براتون دستچین کردیم.
نامه رئیس جمهوری به اقتصاددانان،
ادامه بحران مالی جهانی و پیامدهای آن بر سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی،
شورای منحل شده پول و اعتبار بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفت، ادامه نگرانی‌ها از کاهش بهای نفت
و دیگر خبرهای جالب و شنیدنی.
با ما بمانید.
در هفته‌ای که گذشت، رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد در نامه‌هایی خطاب به صاحب نظران اقتصادی دانشگاه و حوزه میگوید بحران پولی و مالی در جهان باعث آشکار شدن و از پرده برون افتادن ضعف‌های بنیادین تئوری‌ها و نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری شده است. به اعتقاد آقای احمدی نژاد، پرسش‌هایی که هم اکنون درباره علل این بحران ایجاد شده، پرسش‌هایی است که نمی‌توان پاسخ آنها را در مکاتب اقتصادی رایج یافت. آقای رئیس جمهوری در نامه خود از اقتصاددانان و حوزه‌های علمیه می‌خواهد که الگوهای نوین اقتصادی را طراحی و تدوین و اجرا کنند، آن هم نه برای مقیاس ملی بلکه برای عرضه به جهان بشریت. هم اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس در ارتباطم و با گفتن روز بخیر از ایشان می‌پرسم آقای خاوند، چی می‌شود درباره نامه آقای احمدی نژاد به اقتصاددانان و به اصطلاح متخصصین حوزه علمیه درباره اقتصاد گفت؟
ببینید، نفس نوشتن این نامه به اقتصاددانان ایران و کارشناسان و صاحب نظران و دانشگاهی به خودی خود قابل تقدیره، چون که رئیس جمهوری، رئیس دستگاه اجرایی، از اقتصاددانان میخواد که در مورد یکی از مسائل بزرگ روز، یعنی بحران بین‌المللی اقتصادی و تأثیرش بر ایران و نقشی که ایران میتواند در این بحران داشته باشه، اظهار نظر کنند. منتها قبل از اینکه آقای رئیس جمهور منتظر پاسخ اونها باشه، گویا خودش به این سوالها پاسخ گفته و در واقع از اونها میخواد که بر اساس پاسخهای خود ایشان به این پرسش‌ها جواب بدن. این نکته جالب هست که اشاره کنیم که ایران یکی از معیوب‌ترین و نابسامان‌ترین اقتصادهای جهان رو داره، سخت در گرداب نفت و اقتصاد بسته و دولتی گرفتاره.
آقای خاوند، در هر حال نمیشه گفت که آقای رئیس جمهوری به این مسائل آگاه نیست و نمیدونه از وضعیت اقتصادی ایران؟ دلیل این که آقای احمدی نژاد چنین نامه‌ای رو می‌نویسه، اون هم برای دنیا میخواد الگو مطرح کنه، تنها از ناآگاهی یا اینکه واقعا باور ایشون هست که ایران میتونه یک همچی کاری بکنه؟
ببینین، پاسخ گفتن به این سوال برای ماها دشوار هست. ما دقیقا نمیدونیم که دلیل و ملاک آقای احمدی نژاد در این زمینه چی هست. اون چیزی که مسلم به نظر میرسه اینه که اصولا استراتژی خود آقای احمدی نژاد در عرصه اقتصادی به هیچ وجه روشن نیست. هیچ کس به روشنی نمیدونه که ایشون در عرصه اقتصاد چه میخواهد، چون که در آن واحد هم از خصوصی سازی دفاع میکنه، هم به نظام سرمایه‌داری یعنی اقتصاد بازار انتقاد شدید داره و اون رو مسبب تمام ناکامی ها میدونه. هم خواستار این هست که ایران صادرات غیر نفتی داشته باشه و با بازارهای دنیا ارتباط برقرار بکنه و هم اینکه اقتصاد بین‌المللی رو محکوم میکنه. در نتیجه تصور میکنم که ریشه بسیاری از نابسامانی ها در همین مسئله نهفته است.
شاید گفته‌های آقای داوودی تا حدی به ما کمک کنه، معاون رئیس جمهوری، که مسئله برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی را شدیداً به باد انتقاد میگیره و به عنوان انفعال در برابر نظام سلطه لقب میده. یعنی در حقیقت وقتی آقای پرویز داوودی مبانی نظری برنامه چهارم توسعه رو اینطور مورد حمله قرار میده، قانونی که در حقیقت به تصویب تمام نهادهای قانونی جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی رسیده، این رو باید چگونه ارزیابی کرد؟ آیا اینو میشد ارتباط داد به همین نظرگاهی که آقای رئیس جمهوری در نامه خودش به نحو دیگه مطرح میکنه؟
ببینید، آقای داوودی در واقع این بار اولی نیست که به برنامه چهارم حمله میکنه. تا به حال بارها این مسئله رو مطرح کرده و برنامه چهارم رو مظهری از نظام سلطه، تسلط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و گسترش سرمایه‌داری در ایران دانسته. نکته یه مهم این هست که خیلی شگفت‌آوره که در یک نشست بین‌المللی مثل نشست گروه شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان، آقای پرویز داوودی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری اسلامی به نظام سرمایه‌داری حمله میکنه و در همان حال روسیه و اقتدار روسیه رو ستایش میکنه و نقش روسیه رو به عنوان پاسدار تعادل جهان می ستاید. این نکته جالبه از این نظر که هیچ یک از نظریه پردازان اسلام در طول چند قرن گذشته و همینطور کارشناسان مسائل اسلامی در کشورهای غربی تا به حال تضادی بین مبانی دین اسلام و اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار پیدا نکردند. هیچ کس به چنین تضادی نرسیده و صحبت‌های آقای داوودی پیش از اون که در راستای مبانی اسلامی باشه در جهت گفته‌های به اصطلاح چپترین جناح‌های جهان سوم مثل مثلا هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا یا آقای فیدل کاسترو و همکاران ایشون هست.
خب اما عجیب‌تر از این حملات نکاتی است که ایشون درباره به اصطلاح اهداف عمده برنامه پنجم اقتصادی که قرار این دولت تهیه کنه است.
در این مورد به تنها نکته‌ای که اشاره شده از طرف آقای داوودی و شماری از کسانی که قرار برنامه 5 ساله یا 7 ساله پنجم رو در این زمینه ها چیز مشخصی نمیشه گفت، جز اینکه آقای داوودی و همکاران ایشان مدام تاکید میکنند که برنامه پنجم یک برنامه اسلامی خواهد بود، منتها این مبهمه.
ولی خب ایشون یه سلسله سرفصلهایی رو مطرح میکنند.
سرفصلهایی که گفته شده به خصوص از طریق دستگاههایی در حوزه علمیه قم هست که با نهاد راهبردی ریاست جمهوری جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی قراردادی امضا کرده و مسائلی رو مطرح کرده که به صورت جدی نمیشه به اونها نگاه کرد در این زمینه. ولی همونطور که عرض کردم، گفتن این که قوانین باید اسلامی باشه به تنهایی چیزی رو روشن نمی کنه، برای این که دیدگاه های اسلام در مورد مسائل اقتصادی به یکسان بیان نشده. آنگونه که از سخنان آقای داوودی به نظر میرسه، اینجور پیداست که ایشون بیشتر نظرش به یک نوع اقتصاد دولتی و شبه سوسیالیستی هست، یعنی چیزی که در سالهای نخست بعد از انقلاب اسلامی در ایران پیاده شد.
البته مسائلی که آقای داوودی مطرح میکنه در مورد ازدواج و مسائل دیگر به هیچ وجه حتی نمیشه پیوندش داد به مسائلی که به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی مطرح میکرد.
بله، ولی در اصل اگر از نظر سازماندهی اقتصادی مطرح بکنیم، در اصل حمله ایشان به نظام سرمایه‌داری نشان میده که ایشون خواستار بازگشت به نوعی اقتصاد دولتی است.
خب با سپاس از آقای دکتر خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زنگ.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، A مثل اصفهان، S مثل سمنان، A مثل آبادان و D مثل دامغان. اقتصاد radiofarda.com. هفته گذشته قانون احیای برخی شوراهای عالی توسط ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد. بر این اساس شورای پول و اعتبار با همان ترکیب قبلی خود به احتمال زیاد در شنبه آینده کار خود را آغاز می کند. شورای عالی پول و اعتبار از جمله نهادهای اقتصادی بود که در زمستان 1386 به دستور رئیس جمهوری منحل شد. مخالفت مجلس شورای اسلامی با این تصمیم دولت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید مصوبه مجلس دستور احیای شورای پول و اعتبار را داد. آقای زرنگار، اصلا چرا این شورا لازمه؟ کارش چی هست؟
وظیفه شورای پول و اعتبار کمک رسانی به بانک مرکزی در تصمیم گیری هاشه و همچنین نظارت میکنه بر امور پولی و بانکی کشور و ترازنامه بانک مرکزی رو هم زیر نظر داره و کنترل میکنه. تصویب آیین‌نامه های پولی و بانکی در قانون هم از جمله وظیفه های شورای پول و اعتبار هست.
عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد 13500 پرونده برای مدیران دولتی تشکیل شده است. به گفته آقای رحمانی فضلی، جوان بودن بدنه مدیریتی کشور و تعدد قوانین از جمله عواملی هستند که باعث تخلف می شوند. رئیس دیوان محاسبات کل کشور بدون توضیح نوع این تخلفات اعلام کرد که این سازمان به بیش از 4500 پرونده تخلفاتی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور رسیدگی کرده است.
همزمان وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از رشوه و مبارزه با فساد اقتصادی در وزارت اقتصاد و ایجاد یک واحد اطلاعات مالی پولشویی خبر داد و اعلام کرد ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته است. در اینجا توجه شما را به یک SMS جلب می کنم.
شنونده به نام مجید که به گفته خود راننده کامیون است می نویسد با سلام و خسته نباشید به شما. از شما خواهش مندم که در برنامه مجله اقتصادی از کارشناسان اقتصاد ایران سوال کنید که وضع اقتصاد ایران و تا آخر سال جاری چطور پیش بینی می کنند.
در پاسخ به این شنونده می گوییم که تمام تلاش ما عملاً در راستای پاسخگویی به همین پرسش شماست، چون تمام نظراتی که کارشناسان اقتصادی در این برنامه مطرح می کنند معطوف به آینده و چشم‌انداز رشد اقتصادی و چگونگی اوضاع اقتصادی ایران هست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
برخلاف ماهای پیش که قیمت نفت روزانه بالا می رفت، اکنون نفت به کمتر از نصف قیمت سه ماه پیش خود رسیده است. برای بررسی چشم‌انداز بهای نفت پای صحبت آقای مهندس حسین ابن یوسف، مشاور و کارشناس امور نفتی در واشنگتن نشستم و با گفتن روز بخیر به ایشون،
روز شما هم بخیر،
خواهش میکنم که به ما بگید که چه چشم‌اندازی شما میبینید برای بهای نفت در هفته ها و ماه های آینده.
قیمت نفت یک کاهش وحشتناکی داشته در چند ماه گذشته، اما این به گمان من تا حد زیادی موقتی است. البته این به عوامل بسیار زیادی بستگی داره. مهمترین شاید شرایط اقتصادی باشه و که آیا این بحرانی که فعلا وجود داره این به زودی از بین خواهد رفت یا نه. عوامل دیگری هم هستن، ارزش دلار که چه وضعیتی دلار داشته باشه. یکی از دلایلی که قیمت‌ها افزایش پیدا کردن در گذشته همین بود که دلار نسبت به ارزهای دیگه ارزشش آمده بود پایین.
آقای ابن یوسف، چه ارتباط مستقیمی هست بین قیمت دلار و بهای نفت؟
قیمت‌های نفت به طور کلی در چند دهه گذشته اکثرا روی دلار بوده. علتش هم این هست که در گذشته‌های دور که آمریکا بزرگترین تولید کننده بود و الان هم سالیان سال هست که بزرگترین مصرف کننده دنیا هست. بنابراین این رابطه قیمت دلار با قیمت نفت رابطه بسیار طولانی بوده و هست، و به خاطر اینه که ضعفی نشان داده بود دلار در چند سال گذشته، مرتبا قیمت نفت افزایش پیدا میکرد. یعنی ارزش اصطلاح قدرت خرید دلار اگه بخوایم در نظر بگیریم، چون کاسته شده بود، طبعا یک تأثیری میذاشت روی قیمت نفت، و کسانی که میخواستن نفت رو بفروشن دلشون میخواست که توان خرید اون دلارها یکسان بمونه. که از دلایلی که
یعنی الان که دلار قیمتش بالا میره، تا حدودی این کاهش بهای نفت رو جبران میکنه.
دقیقاً قیمت نفت که از 50% کاهش پیدا کرده. اما اگر سبد نفت اوپیک رو ما در نظر بگیریم، میبینیم که اون کاهش همتر هست.
خب چه پیامدهای بلافاصله این کاهش بهای نفت میتونه برای کشورهای صادرکننده نفت و به ویژه ایران داشته باشه، به جز اینکه درآمدشون کم میشه؟
طبیعی است که این کاهش درآمد اونم به صورت یک دفعه بسیار ناگوار هست، ولی بسیاری از این کشورها عملا میدونستن که قیمت ها به اون سرعت همیشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و بالا بره، بنابراین در بودجه سالیانه شون قیمت به مراتب پایین‌تری رو برای نفت در نظر می‌گرفتن.
و یا صندوق‌های ذخیره ارزی رو.
صندوق‌های ذخیره ارزی هم یک موضوع دیگری است که بهش توجه شده بود و فکر می‌کردن که اون هم جبران این کار رو می‌کنه. در منطقه این کار انجام شده. ایران هم اتفاقاً این کار رو در گذشته کرده و امید این بود که تاکنون یک حجم زیادی از این پول‌های نفتی در اونجا ذخیره شده باشه. متاسفانه محدودیت‌های دیگری که در این مدت بوده، مثل تحریم و بیشتر در این یکی دو سال گذشته، باعث شد که ایران ناچار بشه بخشی از این ذخیره‌های ارزی رو که در این صندوق ذخیره ارزی ذخیره شده بود، اونها رو برداشت بکنه و ازش استفاده بکنه. کسانی که این برداشت‌ها رو نکردن یا حجم بیشتری از این پول رو دارن، این پول‌ها رو که به صورت نقد در اونجا نگه نداشتن، خیلی‌هاشون اینها سهام خریدن و با افزایش قیمت سهام ازش استفاده کردن. حتی بهترین اونها مثلا نروژ، و الان با این در این بحران اقتصادی بخش عمده ای از اون سهام ها ارزش خودشون رو به صورت وحشتناکی از دست دادن. بنابراین حتی صندوق های ذخیره هم در این بحران اقتصادی متاسفانه مشکلات بسیار زیادی داشتن.
با سپاس از آقای حسین ابن یوسف در واشنگتن. روز شما بخیر آقای ابن یوسف.
روز شما بخیر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رامین پاشایفا، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در حاشیه همایش بحران مالی فرصت‌ها و چالش‌ها گفت در صورتی که قیمت هر بشکه نفت در 5 ماهه منتهی به پایان سال جاری به طور متوسط 60 دلار و 60 سنت باشد، ایران می‌تواند با تحمل کاهش حدود 4 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت از این بحران به سلامت عبور کند. به گفته آقای پاشایفام، دولت 2 سناریو را برای بهای نفت تدارک دیده است که در سناریوی نخست به فرض بهای متوسط هر بشکه 60 دلار و 60 سنت مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال صفر محاسبه شده است. بر پایه سناریوی دوم، چنانچه مانده حساب ذخیره ارزی ایران در پایان سال جاری دست کم به میزان مانده سال گذشته، یعنی کمی بیش از 23 میلیارد دلار محاسبه شود، قیمت نفت نباید از 85 دلار و 60 سنت برای هر بشکه کمتر شود. بنابراین و در صورتی که هیچ کدام از سناریوهای پیش بینی شده تحقق پیدا نکنند، ایران با مشکلات جدی اقتصادی چه در زمینه درآمدهای ارزی و چه در زمینه تامین منابع بودجه روبرو خواهد بود.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش می شود و دوبار دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
وزیر امور اقتصادی دارایی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که عزم دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی جدی است، چون به نوشته وزیر اقتصاد طرح تحول اقتصادی در خدمت جامعه و به ویژه طبقات محروم است.
یادآوری می‌کنیم که پیشنویس طرح تحول ساختار اقتصادی که هدفمند و نقدی کردن یارانها مهمترین بخش آن است حدود 2 هفته پیش منتشر شد، هرچند ماه‌هاست که درباره آن بحث و جدل ادامه دارد. و بحران مالی و پولی جهان، امواج و پیامدهای آن همچنان مهمترین چالش دنیای اقتصاد است. برابر آخرین پیشبینی‌های پارلمان اروپا، در سال آینده کشورهای اسپانیا، ایرلند و بریتانیا با رشد منفی اقتصادی روبرو خواهند بود، در حالی که اقتصاد کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا در جا خواهند زد. در این میان تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به ابزارهای مناسب جلوگیری از چنین بحران‌هایی به گونه‌ای گسترده ادامه دارد. نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده است که نشست سران 20 کشور از نظر اقتصاد مهم جهان که قرار است 15 نوامبر در واشنگتن برگزار شود، یک سلسله اصلاحات بنیادین در ساختار بازار را تصویب کند. از جمله شفافیت کامل بازارهای مالی و پولی را به نحوی که تمام مبادلات پولی و مالی قابل پیگیری باشند. بسیاری از کشورهای اروپایی به پیشنهاد آقای سارکوزی ظاهراً روی خوشی نشان ندادند. وزیران اقتصاد 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از روز سه‌شنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا سیاست کلی اتحادیه را در نشست سران در واشنگتن تعیین کنند. در کنار 8 کشور مهم صنعتی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه، کشورهای دیگری مانند آرژانتین، برزیل، استرالیا، چین، هند، اندونزی، مکزیک، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه نیز به نشست سران 20 کشور به واشنگتن خواهند رفت. شنوندگان عزیز، زمان اون فرا رسیده که سری به تهران بزنیم و با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، درباره رویدادهای بورس در این هفته بپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
خب چه خبر بود در بورس تهران در این هفته؟
هفته بسیار بدی بود آقای زرنگار. شاخص کل بورس تهران 86 واحد سقوط آزاد داشت در این هفته. اکثر سهم‌های بورس تهران با صف‌های فروش مواجه بودند و استقبال خرید صورت نمی‌گرفت. حجم معاملات در این هفته به شدت پایین اومد. فقط در یک روز معاملات کل بورس تهران به 5 میلیون دلار رسید که فاجعه بار هستش. از طرف دیگه امروز چهارشنبه 15 آبان بورس تهران روزی متفاوت رو تحت تاثیر جو هیجانی و احساسی ناشی از پیروزی باراک حسین اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تجربه کرد، به نوعی که در ساعات اولیه معاملات چهارشنبه در اکثر سهم‌ها صف‌های خرید حاکم شد، اما با فروکش کردن جو هیجانی و به دلیل ساختار بیمار اقتصاد ایران و ساختار بیمار بورس تهران، مجدداً در ساعات پایانی معاملات ما شاهد غلبه صف‌های فروش بر صف‌های خرید بودیم.
خبری بود که از قول وزیر اقتصاد گفته شده که دولت با توجه به شرایط بازار از عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس فعلا خودداری می‌کنه. جزئیات این خبر رو در دست دارید؟
خبر از این قراره که به دلیل رکود شدید حاکم بر بورس تهران و نبود نقدینگی برای خرید سهام شرکت‌های جدید و عدم استقبال مردم و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از سرمایه گذاری در شرایط کنونی بورس تهران، دولت هم از عرضه سهام‌های دولتی است 40 در بورس پشیمون شده. به همین دلیل قرار بود که 25% سهام شرکت پالایش نفت اصفهان و سهام شرکت‌های بیمه‌های دولتی و سهام بانک‌های دولتی مثل بانک صادرات، بانک تجارت و بانک ملت در بورس امسال عرضه بشه که دولت پشیمون شد. همچنین قرار بود که شرکت‌های نفتی، نزدیک به 110 شرکت نفتی هم سهامشون در بورس در سال جاری عرضه بشه که دولت از این بابت هم پشیمون شده و دلیل اونم این هستش که الان افکار عمومی با عرضه سهام‌های اصل 44 ارزون هستن. تجربه 3 سال اخیر هم نشون داده که دولت در طول 2-3 سال اخیر هر جا اومده سهام شرکت‌های دولتی رو عرضه کرده، به قیمت ارزون فروخته و به طور قطع تا پایان سال جاری شرایط عمومی برای فروش سهام دولتی مهیا نیست، مگر زمانی که در واقع بورس رونق پیدا کنه، قیمت‌ها بالا بره، نقدینگی در بورس تهران جریان پیدا کنه و سهام‌های دولتی بتونن به قیمت واقعی و ذاتی، نه به قیمت‌های ارزان، در واقع به فروش برن.
پیش بینیتون از هفته آینده چی است؟
روند رکودی و نزولی حاکم بر بورس تهران در هفته و هفته‌های آتی قطعاً تداوم داره و با ادامه سقوط نرخ سهام شرکت‌های سنگ آهن گل گوهر، سنگ آهن چادر ملو، سرمایه‌گذاری امید، سرمایه گذاری معادن و فلزات و سایر شرکت‌های بورس تهران روند سقوط شاخص بورس تهران نیز قطعا تداوم پیدا میکنه.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیدید. من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور
به شما خدا نگهدار میگوییم
و اوقات خوشی را برایتان آرزو میکنیم.